خدمتتون عرض کردم، نمیگم مثال باربی، صرفا مثالی بود که می‌خواستم این مفهوم رو جا بندازم. در حوزه موشکی اگه مثال بزنم خدمتتون، ما موشک رو آوردیم کپی کردیم، ولی به جای رسیدیم که قدرت موشکی شدیم. در حوزه فرهنگ هم به دنبال چیزی باشیم که از این حوزه کپی کردن سریال های خارجی، بعضی مواقع من خیلی جالبه نگاه میکنم اینم دیالوگ ها هم مثل همون دیالوگ هایی هستش که تو سریال خارجی رو بحث میشه، یه جایی عیناً در اون تکرار میشه، فقط یه ذره ایرانیزه کردن کار رو، اومدن عامیانه کردن دیالوگ های مثلا خارجی رو. ولی از نظر بار فرهنگی متناسب با شأن و شخصیت ایرانی کاری انجام نداده. و با این مدل اگه جلو برین
بعد،
خب توسعه نتفلیکس خیلی بهتر از توسعه این مجموعه هستش. چرا؟ چون ما با دست خودمون یک کپی رو ارائه میکنیم که فرهنگ غربی کامل درش هستش، ارزش های ما اصلا درش وجود نداره، و کلا جامعه رو به سمتی داریم میبریم که مصرف فرهنگیشون مصرف غربی باشه. و وقتی مصرف غربی است، نباید انتظار داشته باشیم که ادبیات فارسی باقی بمونه، نباید انتظار داشته باشیم ارزش‌ها و باورهای ایرانی اسلامی در جامعه هم باقی بمونه، چون اون الگویی که داره ساخته میشه، بر ساختی که داره از این کپیه میشه، یعنی از این چیزی که داره اتفاق میفته که همش از فکر میکنم، حالا این جمله جالب نیست بگیم همش، بیشترش از غرب داره نشأت میگیره، نتیجهش تعالی و رشد تمدن ایرانی اسلامی نیستش و رسیدن به کسی که مثلا یه همچین مدلی شده باشه، چون سبک زندگی، ارزش‌ها، باورها، همه چیز، نگاه کردن به زن، به همه با قول معروف خانواده، همه رو داره از اونجا نشأت میگیره. تازه نه مسائل تازه خوبشو که اونجا مثلا دارن به تقویت خانواده میپردازن، به فروپاشی خانواده میپردازن، دارن بازن به یک نگاه دیگه دارن نگاه میکنن در خارج از کشور، از این مسیرهای عبور کردن یک جای دیگه مثلا که ما هنوز به قبل از اونها هستیم، یک چیز دیگه داریم زنها رو نشون میدیم. به تاله کلام نمیخوام بکنم، کل مطلب این هستش که در مدل سریال های که داره جدیدن پخش میده در VOD ها، مسابقه ای گذاشتیم که انگار میخوایم از غربی ها غربی تر باشیم بدون توجه به ارزش های ایرانی اسلامی خودمون، و گوی سبقت رو میرویم تا بتونیم سهم بازار و درآمد کسب کنیم. نمیگم بیاییم ممیزی کنیم، بسیار فکر میکنم کار دیگه از این روند گذشته که ما بیاییم روند ممیزی و فیلترینگ رو انجام بدیم. به نظر من اگه قرار کاری در این خصوص انجام بشه، با این روند رشدی که گفتم آینده به سمتی میره که اینها گسترش پیدا میکنه، ما بیاییم این صنعت رو تعالیش رو بیاییم تعریف بکنیم، بیاییم بگیم آقا سریال های خانگی یا سریال هایی که داره ویودی پخش میکنه بهترین مدل هاش اینجوری هست، توصیف کنیم به مردم، هم بگیم ما خواستهاتون از سریال ها این کنید، به این مدل ها فکر کنید، راحت نپذیرید هر چیزی که پخش شد، فقط چون میخندید، فقط چون حالا یه سری مسائل جذابیت داره یا سناریو کشنندگی داره، نباشه. دقت کنید که به شما چه کالایی فروخته میشه، چه چیزی رو تو ذهن شما میکارن، به اینها دقت کنید. یعنی هم مخاطب باید توسعه پیدا کنه، تعالی پیدا کنه، بگه چی میخوام از سریال های خانگی، هم سریال های خانگی به حوزه تعالی بپردازه. به نظر من سیستم های نظارتی نه، یعنی حوزه فیلترینگ و ممیزی و ورود یه سری مسائل رو داخل فیلم ها به صورت کلیشه ای انجام بدن، بگم مفاهیم خوب رو پیدا بکنید بر اساس اون بیت فیلم بسازید. ما اینقدر الحمدلله رب العالمین هم موضوع داریم توی کشور، هم ارزش داریم، هم اسطوره داریم، اساطیر داریم، هم فعلی هم قدیمی که میشه روشون کار کرد، از داستان‌های شاهنامه گرفته تا غیر. دوستان همش دنبال چیزایی هستن که چه میدونم اسمش چی بگذارم، روند عادی جامعه است که ما کف خیابون داریم میبینیم. خب این توصیف کف خیابون برای من چه آورده‌ای داره به ما یک مخاطب؟ تصمیم گیریمو گسترش میده، میتونم نسبت به خانواده‌ام یه کاری بکنم، فرهنگم توسعه پیدا میکنه. گاهی وقتا من خجالت میکشم با خانواده‌ام این فیلمو نگاه بکنم، انگار یه جوری شده سریال ها برای یک قشر خاص و یک رده خاص ساخته میشه، نه برای مخاطب. ببخشید من
خیلی ممنونم،
خیلی توضیح دادم، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم، شما وارد حوزه راهکار شدید. از جناب آقای دکتر نعیمی زاکر میخوام که راه دیگه الان چون پایان برنامه حدود 15 تا 20 دقیقه وقت داریم، باید یه جنبندی و راهکار هم ارائه بدیم. آقای دکتر نعیمی در خدمت شما هست.
عرض کنم که من بازم میخوام راه حلی حرف بزنم اگه اجازه بدید.
بله بله.
ببینید وقتی یه جایی اتفاقی قراره بیفته نمیفته، تقصیر مدیر اونجاست. مثلا شما توی یه مدرسه آخر سال همه بچه ها مردود میشن، همه نمره ها پایینه، نمیتونیم بگیم که فضای اجتماعی طوری بود که همه بچه ها مردود شدن که مدیر اونجا نتونسته خوب آموزش بده. و بپذیریم که در مدیریت اتفاقی که باید میافتاده نیفتاده. ما تو کشورمون منطقه فکر و عملمون دوتا جزیره است، جادهش به هم وصل نیست. آدم های زیادی داریم میتونن خوب فکر کنن، طراحی کنن، حرف بزنن، ولی وقتی اون کسی که قراره عمل کنه اون کار خودشو میکنه، این برای یه عده حرف میزنن، اون طرفی که باید کار بکنه کار خودشو. شما تیتراژا میفهمی. من یه باری توی جلسه گفتم که این تیتراژ مثلا 10-15 سال 20 سال، حالا هرچی نگاه کنید ببینید که تو تیتراژ هیچ منبع مکتوبی نوشته نشده، یعنی اصلا حوصله نداره تهیه کننده کارگردان برسه دو تا کتاب بخونه. مثلا با تشکر از اهالی محلم آخرش میذاره ها، خدا مثلا یه بار دوربینش اونجا یه ترابلینگی کرده، اهالی محلم مهمه، ولی اصلا هیچ منبعی براش مهم نبوده که این بره مثلا از اون منابع استفاده بکنه. وقتی شما تیتراژ ها رو نگاه میکنی، سطح سواد رو در تیتراژ ها بررسی میکنی، خب خروجش این میشه دیگه، خروجش این میشه که الان ببینید سینمای خانگی هیچ فرقی با شبکه 2-3-1-5 نداره، مدیرش یکیه. ببینید مدیرش یکیه، یه جایی رو غفلت کرده. الان تو همین شبکه‌ای هم که داریم
یه جایشون فرق دارن، یکیشون بودجه دولتی داره، یکیشون باید
نه.
بتونن
من دارم بحث مدیریتی میکنم. ببینید بحث مدیریتی، شما وقتی مدیر یه جایی هستید همونقدر که نگران مدیر شبکه 3-2-1-5 که یه آدمی باشه که تعریف شبکه رو رعایت کنه، مدیر اون شبکه سینمای خانگی هم. چرا سینمای خانگی یعنی چی؟ یعنی توش مخاطب کودک هست، نوجوان هست، خردسال هست، مادر هست، خواهر هست. خب وقتی شما یه خانواده نشسته داره خانگیه دیگه، پسفند گذاشتی براش دیگه، رئیسش هم معلومه کیه. خب این رئیس نمیتونسته یه آدمی رو بذاره یا یه هیئتی رو بذاره که آقا اتفاقا سینمای خانگی سینمای مهمیه، شما جمع بودجه برنامه‌های خانواده محور رسانه ملی رو در رادیو و سیما و مرکز استان‌ها در سال جمع بزنید، قد سریال قورباغه نمیشه بودجش. چرا؟ تو سازمان تمام برنامه خانواده محور دو نفر با هم حرف میزنن یا سه نفر با هم حرف میزنن،
گفتگو محور،
اونجا خانواده رو نابود میکنه. ببینید اینا ساعت‌ها حرف زده، اون با یه فیلم نابود میکنه، درست؟ خب پس ما وقتی که یه جایی راننده خوب میخواد، شما پشت یه اتوبوس که نمیتونی پای دو بذاری، که اون باید مثلا شب تو جاده میره تمرینات زیادی داشت، پشت یه تریلی که نمیتونی یه راننده معمولی بذاری، که وقتی شد سینمای خانگی پس رئیسش هم باید مهم باشه. الان میگه فضای مجازی تهاجمه، خب چرا هر کسی اجازه داره یه بسته وی او دی درست کنه بده پخش بشه؟ این یا کیه که داره این کارو میکنه؟ من رفتم با خیلی از اینا حرف زدم، مفهوم کنداکتور رو نمیدونستن، نمیدونستن برنامه قبلی رو برنامه بعدی اثر داره، نمیدونستن ساختار برنامه قبلی رو برنامه بعدی اثر داره، نحوه مخاطب گزینیشون، نحوه طول مدت زمان یه برنامه نسبت به برنامه قبلی اثر داره. ببینید وقتی یه روز ساده ترین مؤلف های رسانه رو نمیشناسه، بعد بهش مهمترین مأموریت رو میدی، خب معلومه میرسی به این میشه خروجی. ببینید پس یه مشکل چیه؟ مدیریتیه. ما اتاق فکر و عملمون جداست، فرهنگ نیازمند اینه که شما الان
آقای نعیمی زاکر ما
وقت نداریم.
دقیقه وقت
داریم. من یه دو دقیقه میگم بعد آقای دکتر بفرمایید.
نفری دو دقیقه
باشه. عرض کنم که ببینید دولت میگه که من 4 میلیون مسکن میسازم تا آخر سال، تا 4 سال دیگه. ولی هیچ وقت رسانه نمیگه که من تا 3 سال دیگه یه کاری میکنم مردم 30% بیشتر هم دیگه رو دوست داشته باشن. هیچ وقت نمیگه یه کاری میکنم که
چون کیفی اون کم
میشه. نه اینم میشه. ببین اینم میشه. فکر نکنید
میشه اندازه گرفت.
بله. بله.
میشه ایجاد که اون مدیران تمایل رو ندارن.
نه نه.
بهش فکر نمیکنن.
حواسش بهش فکر نمیکنن. باری کردن. بهش فکر نمیکنن. مثلا مردم به هم قرض بدن.
بله. 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 بله.
مردم اجاره بهاشون رو چیکار کنن؟ خودشون متعادل به هم یا مگه ما قدیما مردم به هم یاری؟ ببینید تو کوچه‌ای که ما تو جنوب شهر زندگی میکردیم یه خانومی که باردار میشد 5 تا خونه غذا داشتن زور می آوردن میگفتن این ممکنه بوی غذا رسیده باشه. ببینید پس این تو فرهنگ ما بوده. من اعتقادم اینه که برنامه 4 ساله 5 ساله میخواد رسانه تو حوزه محتوا و طولانی تر البته، مثل همین دولت که مسکن میسازه، راه میسازه، فلان میسازه، اینا لازمه وجود داشته باشه و حواسمون باشه سینمای خانگی همه مخاطب توشه. شبکه کودک نیست، شبکه 5 نیست، سینمای خانگی همه مخاطب توشه. مدیرش خیلی مهمه، وی او دی ها مدیراشون خیلی مهمه. مردم الان پول میدن میخرن، ببینید طرف داره هزینه میکنه، پس حتما باید کالای خوب بهش بدیم. لذا به اعتقاد من ما نیازمند یک اتاق فکر به معنی واقعی کلمه. آخه این کلمه همی که این ترکیب دو واژه‌ای هم میگم لوس شده، از این اتاق زیاد هست تو جای مختلف. این وجود داشته باشه و فرهنگ رسانه رو طراحی کنه، مأموریت ابلاغ کنه، درخواست کنه نتیجه کار رو. ببخشید.
بسیار ممنونم جناب آقای نعیمی زاکر. آقای دکتر آذربایجانی جنبندی.
بله خیلی متشکرم. بله من هم با اتاق فکر موافقم، ولی چیزی بهش اضافه می‌کنم، ما باید اتاق فکر رو عمل حتما تو امان داشته باشیم، مگر نه الان اون کسان که تولید فکر میکنن اکثرا از عملگراها جدا هستن، کسان که عمل میکنن از اونها جدا هستن. اگر صحبت دوستمون رو بپذیریم که منم پذیرفتم صحبت های دکتر شیخ الاسلام رو که گفتن ما تو تولیداتمون از غربی غربی تر شدیم، سوال بکنم چه کسی باعث این شده؟ آیا غربی خیلی خوب عمل کردن یا اینکه اونا چی داشتن که اتفاق؟ واقعیت اینه که ما بد عمل کردیم. اگر که ما خوب عمل کنیم و در خودمون نگاه کنیم، یعنی اینجا اتفاق من نگاه از مثال آرمانگرایی بگم که وقتی که هاجر همطور هی به سراب ها می دوید و هی نامید از آب بود، 7 بار که دوید که خود این یه استعاره است و معنی هست، دید که آب زیر پای خود اسماعیله، یعنی زیر پای خودش، زیر پای بچهش. واقعیت اینه که اگر که ما تعمق هم نکنیم فایده نداره، اگه گفتگو صورت نگیره اصلا موفق نمیشیم. یعنی دوستان ارزشی، دوستان انقلابی، دوستان هنرمند کمتر ارزشی، اونا هم برجت ارزش دارن، نباید با هم گفتگو کنن و دلشون برای این کشور بسوزه. رسانه ملی اگر که امروز میاد میگه که بانک ها خطا کردن، خودش یک روز اینقدر از این بانک ها تبلیغ کرده و اینا رو قدرتمند کرده و کسی نمیتونه رسانه ملی، منم وسط رسانه ملی هم، نمیشه اونو محاکمش کرد. ولی واقعیت اینه که باید خود تصحیحی بکنه یا در درونش خود نقدی بکنه تا بتونه به جامعه کمک بکنه. اگر که شبکه 4 قدرتمند باشه مثل گذشته، گفتگوها و نقدهای تحلیلی در برنامه‌هایی که داشتن صورت بگیره، امکان داره که تولیدات هنری قوی‌تر و عمیق‌تری بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم ولی میخوام اینطور بگم سریع، من در 30 ثانیه میگم، در خمسه نظامی در داستان 7 پیکر داستانی هست به نام داستان ماهان، اینو سرچ کنن شنونده‌ها. این اون موقع پیش بینی کرده اتفاقاتی که امروز ما درمش حرف زدیم و داستانی ساخته که اگر این داستان رو امروز نمیشه از طریق رسانه ها ساخت ولی از طریق داستان رادیویی ارائه کنی، باور کنید خیلی ها میفهمن که با چه جادوی خطرناکی روبرو هستن و باید در واقع سواد رسانمون رو تقویت.
خیلی ممنونم.
خواهش.
اما جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی،
خدمت شما عرض کنم، دوستان مزایبار همه رو گفتن. من یه بحثی زیاد مطرح میشه به نام نهضت تولید محتوا.
بله.
نقشه راه این نهضت تولید محتوا چیه؟ تولید برای تولید، یا این مصرف، این تولید برای یک مصرفی داره شکل میگیره. اون نقشه‌ای که ما قرار چه چیزهایی رو تولید بکنیم، برای کی میخوایم تولید بکنیم، دنبال چه اهدافی هستیم، خیلی مهمه. این نهضت تولید مطرح میشه، ولی نقشه راه نهضت تولید که باید چه چیزهایی تولید بشه، بر روی چه باورهایی کار بشه، روی این هیچ برنامه‌ریزی نشده. یعنی یک فاز ما قبل‌تریم. ما باید بدونیم که فرهنگ خوب اسلامی چه چیزی است، بعد در خصوص اون بیایم تولیدات رو انجام بدیم. من فقط یه خاطره بگم، فکر میکنم وقتی زیادی ندارم. خدمت شما عرض کنم که
خیلی خاطره کوتاه اگه بفهمم.
فکر میکنم نمیرسه اینجوری که موسیقی برنامه‌ت باشه. در فقط همین یه
جمله که
ان شاء الله. من فقط از یه خواهشی که دارم، این ساعت برنامه‌تون توی نمیدونم واقعا شنوندش مسئولین هستن یا نه، به گوش مسئولین حرف‌ها برسه. این چیزایی نیستش که مثلا ما بیخونمون در موردش فکر کرده باشیم. یک مسئله هایی هستش که در آینده ما با این موضوعات روبرو هستیم و وقتی به یک موزل رو اتفاق میشه، مثلا به یک موزل تبدیل میشه، تازه میخواییم بیاییم براش راهکار ببندیم. از الان باید فکر کنیم تا گسترده نشه.
خیلی ممنونم. در برنامه انعکاس امشب با جناب آقای دکتر نعیمی زاکر، جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی، جناب آقای دکتر آذربایجانی و جناب آقای آل داوود صحبت کردیم. از همه شما کارشناسان گرامی و شنوندگان عزیز ممنونم که برنامه ما رو پیگیری میکنید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
مسافر یه ماشین بودم. وسط ترافیکی نسبتاً شدید توی یکی از خیابونای شلوغ تهران نشسته بودم. همه توقف کرده بودیم. ماشینا همه ایستاده بودن تا چراغ عوض شه و راه باز شه حرکت کنیم. چراغ راهنمایی نسبتاً طولانی بود. نشسته بودیم و طبعاً هر کس توی حال و هوا و فکر و خیال خودش بود که یک باره راننده ماشین جلوی در ماشینش رو باز کرد و یه پاش رو روی زمین گذاشت. ایستاد و سر بلند کرد و ناگهانی و بی‌تعلل یک باره از عمق جانش فریادی کشید. بلند داد می‌زد. بی انقطاع، بدون حرف، فقط فریادی کشید بلند، با تمام خودش، با همه صدایی که داشت، دادی بلند زد و بعد بیان که کلامی بر زبون بیاره یا حرفی بزنه برگشت توی ماشین. در و بست و نشست. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. توی ماشین ما، من و همه مسافران نگاه میکردیم و حتماً باقی مردم پیاده و سواره هر کی اون اطراف بود و واقع در چشماندازش قرار داشت تماشاگر بود. سکوت کامل حکم فرما بود. هیچ کس حرفی نمیزد. همه ساکت، همه حیران، همه متعجب. تا بالاخره یکی سکوت و شکست. پرسید چی شد؟ هیچ کس نمیدونست چی بگه. همه حیرت زده بودن، متحیر، مبهوت. همون مسافر دوباره گفت اومد پایین داد زد و نشست توی ماشین، یعنی که چی؟ راننده گفت عصبی بود. اگه این نره رو نمیزد حتما و حکمن سکته میکرد. شک نکنین قلبش وای میستاد. خدا خواستش اینجوری خودش رو خالی کرد. عمرش به دنیا بود. والا همین فشار راه نفسش رو میبست و کارش رو میساخت. سکته مگه چیه؟ یه اتفاق ناگهانی. یهو قلبت پمپاژ نمیکنه. یهو مغزت نمیکشه. خون نمیرسه و خلاص. همینه دیگه. من توی شهرم دور میزنم میبینم همه عصبیان. انگار یه خشم فرو خفته دارن که راه گلوشون رو بسته. گفتم واسه چی؟ گفت فشار، فشار زندگی، سخت شده کار. بچه من میخواد ازدواج کنه، 2 سال نام زدن، نمیتونم براش یه خونه بگیرم. نه پول رهنش رو دارم و نه خودش از پس اجارش برمیاد، اجاره ها سنگینه. همین پیش پاتونی مسافر داشتم، میگفت صابخونه یهو کلی اجاره رو زیاد کرده. میگم نمیتونم بدم، میگه بلند شو. رفتم دنبال خونه، قیمتا کلی تفاوت پیدا کرده، وسعمون نمیرسه. شما تا حالا شنیدی دوتا خانواده با هم پولشون رو بذارن روی هم یه خونه اجاره کنن با هم توش زندگی کنن؟ گفتم نه. گفت من دیدم. مسافر پشت سری گفت ای آقا، حالا شاید فریاد کشیدن این بنده خدا از روی شادی و خوشحالی باشه. ما دیروز دم در خونمون دیدیم همسایه‌مون، خدا عمرش بده، یه مادر مسنه، دیدیم داره گریه میکنه. گفتیم چی شده؟ بنده خدا اینجوری نشست دم در و زد زیر گریه. رفتیم جلو پرسیدیم مادر چی شده؟ گفت مادر، پسر بزرگم بعد از 20 سال برگشته، توی راه منتظرم برسه. دل توی دلم نیست، اشکم همینجوری میچکه. گریه شوقه. راننده گفت چی بگم؟ ولی مردم عصبی تر شدن. همین دیروز یه مسافر برای 10 تومن اضافه تر که میخواست بده نزدیک بود با من گلاویز بشه. بهش میگفتم برادر من، از امروز این مسیر گرون شده. اصلا نمیشنی. اون یکی مسافر گفت پس اون عصبی نبود، شما میخواستی کرایه رو بیشتر کنی. راننده گفت ای بابا، همه هر مغازه‌ای که میرن هر قیمتی بگن میپردازن، اون وقت همچی سوار ماشین میشن حساب و کتاب یادشون میاد و میخوان مو رو از ماست بکشن. ما هم توی همین شهر زندگی میکنیم، باید گوشت و مرغ و برنج رو با همین قیمتا بگیریم دیگه. ما خرید نداریم، زندگی نمیکنیم، خرج نداریم. مسافر گفت چه ربطی داره آقا، اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگه هر کی برای مشکل خودش تصمیم بگیره کسری داشتش رو از یکی دیگه بگیره که دیگه نمیشه زندگی کرد. شما از من الان یه ریال که کرایه بیشتر بگیری، من میرم در مغازه‌ام اون ریال رو میکشم روی جنسم و از یکی دیگه میگیرم. اون یکی دیگه میره یه کار دیگه میکنه و همه نقشه میریزیم از هم بگیریم. راننده گفت حالا ما این کرایه رو ارزون‌تر بگیریم گرونی تموم میشه، همه چی میشه گلستون. مسافر گفت اگه همه هوای هم رو داشته باشیم و فقط به خودمون فکر نکنیم، اگه یه ریال با زور و بی زور از هم نگیریم، آره میشه گلستون. چون مردم یعنی همین من و شما و ایشون و همین خودمون. اگه هر کی از خودش رفع مسئولیت نکنه و نگه حالا من یکی درست باشم چه فایده ای داره؟ اگه هر کی قد خودش به سهم خودش انصاف رو رعایت کنه و به دیگری رحم کنه درست میشه. خوبم درست میشه. چون مردم کسی غیر از ما نیست، خود ما هستیم. مایی که دیگه حالا کمتر به هم رحم میکنیم، کمتر برا هم دل میسوزونیم. مایی که فقط نظر میدیم، غر میزنیم، بعد میگیم ما از دیگرون توقع داریم. یکی نمیگه من چه کاری کردم، همه چشممون دنبال اینه که اون چی کار کرد. نه فقط توی مسائل مالی، همین ترافیک شهری رو ببین، رانندگیامون رو که شما بیشتر میبینی. هر کی هر جور بخواد حرکت میکنه، هر جا بخواد توقف میکنه. دیروز یه اخبار بود که اورژانس میگفت داریم با پلیس همکاری میکنیم تا واسه اینا که به آمبولانس توی خیابون و اتوبان راه نمیدن و کنار نمیرن جریمه ای تنبیهی بذارن. به نظرتون کدوم راننده به آمبولانس اجازه نمیده رد شه و بره تا مریض رو زودتر برسونه؟ مگه اون مریض غیر از دوست و آشنا و رفیق و فامیل ماست؟ یعنی حتما باید جریمه کنن و مقررات سخت بذارن تا واسه ماشین اورژانس راه باز کنیم؟ آتش نشانی اعلام کرده که ما روزانه نمیدونم 30%، 40% چقدر از تماسایی داریم که مزاحم تلفنیه، گزارش بی ربط و علکیه. یکی از خود ما، یکی از همین مردم، یکی مثل من و شما و ایشون، یکی از خودمونه که اون زنگو میزنه و گزارش دروغ میده به آتش نشانی. یکی از خودمون که احتمالاً واسه خنده مزاحم تلفنی یه همچین جایی میشه که حضورشون، کارشون مرتبط با زندگی و جون آدمه. که اگه خدایی نکرده تأخیر کنن و سر یه حادثه دیر برسن، کلی فاجعه به بار میاد. میبینید؟ خودمونیم. خودمونیم که قد خودمون رعایت نمی کنیم. اون وقت از همه عالم و آدم توقع داریم. درست میگه شما، ما عصبی شدیم چون به هم رحم نمی کنیم، چون برا هم دل نمی سوزونیم، چون به داد هم نمی رسیم. همه انتظار داریم از دیگرون، متوقعیم از همون نوبت خودمون که میشه جا خالی میکنیم و از خودمون رفع مسئولیت میکنیم با هزار و یک توجیه. خلاصه کلی حرف و گپ و گفت بین اون مسافر و راننده در گرفته بود، کلی بحث و نظر، هر کی یه چیزو از یه زاویه میگفت، ولی قدر مسلم یه چیز درست بود. ما برای هم وقت نمیذاریم، برای هم دل نمیسوزونیم. طرف از توی ماشین ناگهان پیاده شد و با همه وجودش پشت ترافیک فریادی زد و نشست. ما این وقت توی ماشین کلی درباره اون آدم و کاری که کرد نظر دادیم، اما هیچ کدوم از ما و هیچ یک از دیگرانی که مثل ما ناظر این صحنه بودن نرفتن تا یه سراغی از طرف بگیرن، حالی بپرسن و احتمالاً کاری کنن. هیچ کس جلو نرفت، اما همه تا ساعتها و حتی تا هنوز از اون مرد که توی ترافیک ناگهان از ماشینش در اومد و فریادی کشید و دوباره نشست حرف میزنیم. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود با این برنامه ها که خدمتون عرض میکنم. برنامه ی حیات خلوت رو پس از اعلام برنامه میشنوید. در ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه یار مهربان تقدیم حضور شما عزیزان میشه. گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر موضوع این برنامه است. برنامه از پارسی تا فارسی رو در ساعت 1 بامداد میشنوید. یک مجله ادبی، شعر و موسیقی، آیین‌های سنتی ایران و تأثیر آن بر شعر، زبان و ادبیات فارسی است. برنامه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 دقیقه خواهید شنید با موضوع حق و ناس و سپس در ساعت 3 بامداد برنامه سجاده سرخ رو تقدیم می‌کنیم درباره مقام حضرت زهرا سلام الله علیها در مناجات و دعای نور. با عنوان ترنج برنامه ای رو در ساعت 3 بامداد خواهید شنید. 3:30 دقیقه تبیین جامعه سازی بومی ایرانی و اسلامی موضوع این برنامه است. ساعت 4:30 دقیقه بامداد برنامه روشنا رو تقدیم میکنیم. تفسیر آیات 27 تا 33 سوره مبارکه صاد و برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 5 بامداد خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو می رسانم که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:41 دقیق است. با ما باشید و همچنان هم برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید و بسیار هم سپاسگزار میشیم اگر با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های